صفحه 311. ولی اگر درخواست‌های پادشاه ایران را بپذیرید، با شما دوست خواهد شد و دوستی مردی مثل آقا محمد خان قاجار گرانبها است و او در قبال دشمنان از شما حمایت خواهد نمود. درخواست‌های او از شما بزرگ نیست و اگر دیگری بود از شما غرامت هم می‌طلبید. شاه زمان پرسید چه غرامت از من می‌خواست؟ محمد حسن خان قراگزلو گفت غرامت درآمد شهرستان بلخ را که شما تصرف کرده اید و می کنید و از روزی که شما شهرستان بلخ را تصرف کرده اید درآمد آن ولایت نصیب شما شده است. شاه زمان گفت درآمد آنجا زیاد نیست. محمد حسن خان گفت درآمد شهرستان بلخ مثل سایر شهرستان‌های ایران دارای دستک است و میزان آن از لحاظ نقدی و جنسی معلوم می باشد و پادشاه ایران اگر می خواست از شما غرامت بگیرد از روی دستک ها درآمد گذشته شهرستان بلخ را از شما مطالبه می نمود، ولی او غرامت نمی خواهد و شهرستان بلخ را می خواهد و نادر میرزا را هم تحویل بدهید تا اینکه دوستی پادشاه ایران را برای خود ذخیره نمایید. شاه زمان میل نداشت بلخ را پس بدهد و در مورد نادر میرزا هم کاری نمی توانست بکند، زیرا پسر شاهرخ از کابل به هرات مراجعت کرده بود و به محمد حسن خان گفت اگر می خواهی او را ببینی به هرات مراجعت کن. محمد حسن خان می دانست که اگر به هرات برود گرفتار خواهد شد. او یک سفیر بود و نیرو نداشت تا اینکه بعد از ورود به هرات بتواند نادر میرزا را دستگیر کند و اگر وارد هرات می شد نادر میرزا وی را دستگیر می کرد. و به مناسبت کینه ای که نسبت به آقا محمد خان قاجار داشت شاید به قتلش می رسانید. محمد حسن خان می دانست که مسئله نادر میرزا در مأموریت او موضوع درجه دوم است و مسئله اصلی بلخ می باشد و برای اینکه شاه زمان را متقاعد نماید که بلخ را پس بدهد مقداری راجع به سوابق تاریخی آن شهر صحبت کرد و از شاهنامه فردوسی شاهدها آورد و از روزگاری سخن گفت که کماندار بلخ فریبرز بود. توضیح حاشیه: شاعر ملی ایران فردوسی برای اینکه بتواند نام مردان تاریخی ایران را در اشعار شاهنامه جای بدهد بعضی از اسامی را عوض کرده و از جمله افرح برز را به شکل فریبرز در آورده، همچنان که روت تهم را رستم کرده است و کماندار یعنی فرماندار یا حاکم و کلمه کماندان فرانسوی است و کماندر انگلیسی و کماندر روسی است و به گفته لغتشناسان از این کلمه اقتباس شده است. ادامه متن: و نیز از زمانی صحبت کرد که آتشکده نوبهار در آن شهر وجود داشت و بزرگترین پرورشگاه گل در آن آتشکده بود. آنگاه سوابق بلخ را بعد از اسلام برای شاه زمان بیان کرد و از مجموع اظهارات خود چنین نتیجه گرفت که بلخ باید به آقا محمد خان قاجار برگردانیده شود، زیرا وی پادشاه ایران است. شاه زمان گفت اگر من بلخ را به پادشاه ایران بدهم او به من چه می دهد؟ محمد حسن خان گفت فقط مأمور هستم که بلخ را از شاه زمان بگیرم و مأموریت ندارم که از طرف خواجه قاجار چیزی به او بدهم. و گفت پادشاه ایران وقتی می‌خواست مرا به اینجا بفرستد پیشبینی نمی‌کرد که شما چیزی از او بخواهید و در این خصوص دستوری به من نداد، ولی اگر شما بگویید که از پادشاه ایران چه می‌خواهید من می‌توانم درخواست شما را به اطلاع شاه برسانم. شاه زمان گفت من قصد دارم که به هندوستان بروم و برای رفتن به آنجا احتیاج به پول دارم و آیا پادشاه شما حاضر است که مقداری پول به من بدهد تا اینکه من بتوانم برای حمله به هندوستان یک قشون بسیج نمایم؟ محمد حسن خان گفت: می دانستم که یکی از آرزوهای آقا محمد خان قاجار رفتن به هندوستان و به دست آوردن زر و جواهر است. آقا محمد خان قاجار برخلاف عده‌ای کثیر از مردم آن زمان که تصور می کردند زمین در هندوستان با زر و جواهر به فروش می رسد و می دانستند که چنین نیست و اطلاع داشت که در هندوستان افراد تهی‌دست فراوان هستند. آقا محمد خان قاجار اطلاعات خود را راجع به هندوستان هنگامی که در دربار کریم خان زند در فارس به سر می برد به دست آورد. در آن موقع بازرگانان فارس به هندوستان می رفتند و از آنجا مراجعت می نمودند و عده‌ای از آنها از راه دریا با مدرس واقع در جنوب و کلکته واقع در شرق آن کشور و رانگون در مشرق هندوستان تجارت می کردند. آقا محمد خان قاجار که با بازرگانان مذاکره می کرد و کسب اطلاع می نمود فهمید که نادرشاه بعد از اینکه به هندوستان رفت نتوانست تمام هندوستان را اشغال کند و فقط نواحی شمال غربی هندوستان را اشغال کرد، آن هم نه به طور کامل، و بعد از اینکه دهلی را اشغال نمود برگشت. آقا محمد خان قاجار از صحبت بازرگانان ایرانی که به قسمت‌های مختلف هندوستان می‌رفتند فهمید که در هندوستان صدها راجح و نواب وجود دارد که همه آنها توانگر می‌باشند و اکثر آنها دارای گنج از زر و جواهر هستند و شایعه ثروت هندوستان ناشی از توانگری راجح‌ها و نواب است، نه عامه مردم که قسمتی از آنان تهی‌دست می باشند. خواجه قاجار پیشبینی می کرد که هرگاه او به هندوستان برود برخلاف نادرشاه که به اشتغال قسمت شمال غربی هندوستان اکتفا کرد و آنگاه مراجعت نمود، او تمام هندوستان را تا هندوچین اشغال خواهد کرد و گنج تمام راجه ها و نواب هندی را به تصرف در خواهد آورد و زر و جواهری که وی از هندوستان خواهد آورد خیلی بیش از زر و گوهری خواهد بود که نادرشاه به دست آورد. ولی خواجه تاجدار این را هم می دانست که قشون کشی او به هندوستان و اشغال تمام خاک هند مستلزم یک مسافرت طولانی است و او باید 3 سال در هندوستان باشد تا این که بتواند تمام قسمت‌های هند را اشغال نماید. لذا نمی‌تواند به هندوستان برود مگر اینکه اطمینان داشته باشد که در غیاب او گردنکشان در ایران سر بلند نخواهند کرد. دیگر اینکه آقا محمد خان قاجار می‌دانست که باید با یک ارتش نیرومند به هندوستان برود. وی از بازرگانان ایرانی شنیده بود که از علل اصلی مراجعت سریع نادرشاه از هندوستان این بود که عده‌ای از راجه‌ها و نواب هندوستان اتحادیه‌ای به وجود آورده بودند و قصد داشتند که نیروهای خود را برای جنگ با وی متمرکز کنند و نادرشاه دریافت که اگر قوای راجه‌ها و نواب هندی متمرکز گردد ممکن است وی شکست بخورد و لذا از هندوستان مراجعت کرد و در هر حال یکی از علل بازگشت سریع نادرشاه از هندوستان همین موضوع بوده است. آقا محمد خان قاجار عزم داشت که با نیروی وارد هندوستان شود که هرگاه راجه‌ها و نواب هندی علیه وی متحد شدند بتواند با مجموعه قوای آنها بجنگد و آنان را شکست بدهد. محمد حسن خان از آرزوی آقا محمد خان قاجار اطلاع داشت بدون اینکه از نکات مذکور در فوق مطلع باشد. او به طور کلی می‌دانست که آقا محمد خان قاجار اگر فرصت به دست بیاورد به هندوستان خواهد رفت و بعد از این که از شاه زمان شنید که وی نیز قصد رفتن به هندوستان را دارد گفت شما که می‌خواهید به هندوستان بروید چرا با پادشاه ایران عزیمت نمی‌نمایید؟ شاه زمان گفت مگر پادشاه شما می‌خواهد به هندوستان برود؟ محمد حسن خان گفت بلی. شاه زمان پرسید چه موقع عزیمت می‌کند؟ محمد حسن خان گفت از تاریخ حرکت پادشاه ایران به طرف هندوستان اطلاع ندارم، ولی می‌دانم که در این فکر هست و شما به جای این که از پادشاه ایران پول بخواهید تا این که یک قشون بسیج کنید و به هندوستان بروید، با خود پادشاه ما عازم هندوستان شوید. شاه زمان پرسید آیا رفتن من به هندوستان با پادشاه شما خوب است؟ محمد حسن خان گفت وقتی تیمور لنگ می‌خواست به هندوستان برود با یکی از سلاطین همین سرزمین یعنی پادشاه غور به هندوستان رفت و شما هم با پادشاه ما به هندوستان بروید. شاه زمان گفت اگر با پادشاه شما به هندوستان بروم هزینه بسیج قشون مرا او خواهد پرداخت. محمد حسن خان گفت تصور نمی کنم که او هزینه بسیج قشون شما را بپردازد و شما خود باید این هزینه را بپردازید و به عنوان یک پادشاه متحد با وی به هندوستان خواهید رفت و هرچه غنایم جنگی به دست بیاورید از آن شما خواهد بود. شاه زمان گفت من میل دارم که پادشاه شما در اعضای پس دادن بلخ چیزی به من بدهد. محمد حسن خان گفت من تقبل می کنم که پادشاه ما برای شما تحفه بفرستد. شاه زمان گفت من تحفه و هدیه نمی خواهم، بلکه خواهان پول هستم. محمد حسن خان فکری کرد و گفت شما از روزی که بلخ را اشغال کرده اید درآمد آن را تصرف نمودید و پادشاه ما هم از شما مطالبه درآمد بلخ را نکرده و شما باید به همین راضی و خوشحال باشید و اگر از پادشاه ما درخواست پول نمایید او را خشمگین خواهید کرد. شاه زمان گفت من اگر احتیاج به پول نداشتم از پادشاه شما وجهی نمی خواستم، ولی چون در این موقع محتاج پول هستم به پادشاه خود اطلاع بده که نیم کرور تومان به من بدهد و در عوض بلخ را بگیرد. محمد حسن خان گفت وظیفه من این است که پیغام شما را به پادشاه خودمان برسانم، ولی من یقین دارم که او درخواست شما را نخواهد پذیرفت. شاه زمان گفت 250,000 تومان مبلغ زیاد نیست که پادشاه شما که شنیدم خیلی ثروتمند می باشد از پرداخت آن خودداری کند. محمد حسن خان گفت من پیغام شما را به او می رسانم، ولی بهتر این است که کمتر از او درخواست بکنید و شاید بپردازد. عاقبت شاه زمان گفت 200,000 تومان به من بدهید و بلخ از آن شما باشد. محمد حسن خان برای ایصال پیام شاه زمان به آقا محمد خان قاجار مکاتبه نکرد، بلکه خود راه ایران را پیش گرفت، چون می دانست که اگر نامه ای بنویسد و آن را به یک کاروان سالار بسپارد ماها طول می کشد تا اینکه جواب نامه واصل شود، ولی اگر خود او به ایران برگردد اولا زودتر به تهران خواهد رسید و ثانیاً مطلب را بهتر به خواجه قاجار خواهد فهمانید. این بود که به راه افتاد و بدون اینکه از هراد بگذرد خود را به مشهد و از آنجا به تهران رسانید. آقا محمد خان قاجار وقتی شنید که شاه زمان حاضر است در ازای دریافت 200,000 تومان بلخ را واگذار کند، برخلاف انتظار محمد حسن خان پیشنهاد آن مرد را پذیرفت و دستور داد که 200,000 تومان پول فراهم نمایند و بار چهار پایان کنند و خود محمد حسن خان آن وجه را به کابل ببرد و به شاه زمان تحویل بدهد و رسید بگیرد، مشروط بر این که شاه زمان بلخ را تخلیه کند و یک پادگان از ایران در بلخ مستقر گردد. محمد حسن خان گفت: من به شهریار ایران اطمینان می‌دهم که شاه زمان بلخ را پس می‌دهد، مشروط بر این که پول را دریافت نماید. محمد حسن خان با چهار پایانی که حامل پول بودند و همچنین یک عده سرباز برای حفظ پول از تهران به راه افتاد و تا آنجا که مقتضیات راه اجازه می‌داد کوشید که به سرعت خود را به کابل برساند. آقا محمد خان قاجار به محمد ولی خان قاجار حاکم مشهد اطلاع داد که یک عده سرباز آماده کند که عازم بلخ شوند و آنجا را اشغال کنند و فرماندهی سربازان مزبور را به یک افسر لایق واگذارد که از عهده اداره امور بلخ برآید. محمد حسن خان به کابل رفت و پول را تحویل شاه زمان داد و رسید دریافت کرد. شاه زمان هم به وعده عمل نمود و بلخ را به ایران واگذار کرد و یک پادگان از ارتش ایران در بلخ مستقر شد. برگردانیدن بلخ از کارهای برجسته آقا محمد خان قاجار است که به دست محمد حسن خان بدون خونریزی صورت گرفت و پرداخت 200,000 تومان از طرف او به شاه زمان آشکار می کند که خواجه قاجار مردی واقع بین بود و هنگامی که می دانست پرداخت پول ضروری است مضایقه نمی کرد. محمد حسن خان به مناسبت خدمتی شایان که به آقا محمد خان قاجار کرده بود انعام دریافت کرد و هنگامی که از کابل مراجعت کرد به اتفاق سفیر شاه زمان موسوم به کدوخان وارد تهران شد و کدوخان اولین سفیر افغانستان می باشد که در دوره قاجاریه به ایران رفت و به آقا محمد خان قاجار گفت که شاه زمان میل دارد که پیوسته با پادشاه ایران دوست باشد و هرگاه یک دشمن مشترک برای او و پادشاه ایران به وجود بیاید حاضر است که با وی بجنگد. آقا محمد خان قاجار از سفیر افغانستان به خوبی پذیرایی کرد و تا روزی که سفیر در تهران بود به خرج آقا محمد خان از وی پذیرایی می کردند و روزی هم که خواست برگردد آقا محمد خان هدایایی به وی داد که برای شاه زمان ببرد. گفتیم که سرزمین خراسان در دوره آقا محمد خان قاجار بیش از امروز وسعت داشت و یک قسمت از شهرهایی که اینک جزو بلاد خارجی است جزو خراسان محسوب می گردید. آرمینیوس وامبری، جهانگرد معروف که 60 سال بعد از مرگ آقا محمد خان قاجار وارد شهر بخارا گردیده، در سفرنامه خود می نویسد که در بازارهای بخارا بیش از همه کس ایرانی به نظر می رسد. در زمان آقا محمد خان قاجار شهر بخارا مانند شهرهای مرو تحت حمایت دولت ایران بود. آن بلاد از لحاظ جغرافیایی جزء خراسان محسوب می گردید، ولی حاکم بخارا و مرو را حاکم یا سلطان خراسان تعیین نمی کرد، بلکه حکام بلاد مزبور از طرف پادشاه ایران مورد تایید قرار می گرفتند. در هر یک از آن بلاد حکام محلی پسر بعد از پدر حکومت می نمودند و هر وقت که حاکمی جدید جای پدر را می گرفت نماینده ای با هدایا نزد پادشاه ایران می فرستاد و نسبت به او ابراز اطاعت می کرد. پادشاه ایران هم فرمانی صادر می نمود و حکومت آن شخص را تأیید می کرد. گاهی اتفاق می افتاد که یکی از امرای مجاور به بخارا یا سایر شهرهای تحت حمایت ایران تجاوز می کرد و حاکم آن شهر را اسیر می نمود یا می کشت و خود حکومت را به دست می گرفت. در این گونه مواقع امیر مهاجم به پادشاه ایران مراجعه نمی کرد و نسبت به او ابراز اطاعت نمی نمود. اگر ایران در آن موقع پادشاهی نیرومند داشت، یک قشون از ایران به سوی ترکستان می رفت و امیر مهاجم را سرکوب می نمود و حکومت شهر را به امیر سابق یا خاندان وی که مطیع پادشاه ایران بود برمیگردانید. در غیر آن صورت امیر مهاجم در آن شهر حکومت میکرد تا زمانی که زندگی را به درود بگوید و پسرش جای او را بگیرد. بخارا در زمان آقا محمد خان قاجار شهری بود بزرگ، دارای 11 دروازه و به قول اهالی بخارا 365 مسجد، به طوری که هر کس می توانست کماکان به قول اهالی بخارا هر روز از سال را در یکی از مساجد بخارا نماز بخواند. ولی رقم مزبور اقراق به شمار می آمد و بخارا بیش از 150 مسجد نداشت که مشهورتر از همه مسجد کلام بود که تیمور لنگ آن را ساخت. یک مسجد هم به اسم مسجد مقاک در بخارا وجود داشت که آن را زیر زمین ساخته بودند و شهرت داشت که مسلمین اولیه آن مسجد را ساختند تا اینکه بتوانند بدون مزاحمت دیگران به عبادت مشغول شوند، ولی از نظر تاریخی آن شایعه صحت نداشت. در بخارا در دوره سلطنت خواجه تاجدار 80 مدرسه موجود بود که طلاب علوم دینی در آن تحصیل می کردند و بعضی از آن مدارس برای سکونت طلاب تا 150 حجره داشت و یکی از آن مدارس را کاترین دوم به خرج خود در بخارا ساخت که طلاب علوم شرعی در آن تحصیل نمایند. یکی از مختصات بخارا در دوره‌ای که آقا محمد خان قاجار و بعد از او برادرزادش فتلیشا در ایران سلطنت می کردند این بود که هر صنف از کسبه بخارا دارای بازار مخصوص بودند، مثل صنف عطار و صنف کتاب فروش و صنف زرگر و صنف چای فروش. در ایران هنوز نوشیدن چای به طور دائم متداول نشده بود و ایرانیان فقط به هنگام بیماری چای را چون دوا می نوشیدند، ولی در بخارا نوشیدن چای سبز طوری متداول بود که در شهر چایخانه های بزرگ وجود داشت و مردم در آن چایخانه ها استراحت می کردند و غذا می خوردند. اکثر سکنه بخارا ایرانی بودند و قسمتی از آنها را ایرانی می خواندند و قسمتی دیگر را تاجیک و هر دو به زبان فارسی صحبت می کردند. ایرانیان در بخارا دارای مشاغل خوب بودند و بعضی از آنها جزو افسران ارتش امیر بخارا یا جزو صاحب منصبان کشوری به شمار می آمدند و تجارتخانه های معتبر داشتند. بعد از ایرانیان که نیمی از جمعیت بخارا را تشکیل می دادند، در آن شهر بیشتر ازبک ها و آنگاه قرقیز دیده می شد و وقتی دو قرقیزی به هم می رسیدند، اول چیزی که بر زبان می آوردند این بود که 7 پشت خود را نام ببرند و شنونده باید بدون درنگ اسم پدر و 6 پشت دیگر خود را بگوید و اطفال را از کودکی تعلیم می دادند که اسامی اجداد خود را فرا بگیرند. در بخارا میدانهای بزرگ بود که همواره عده‌ای از نقال‌ها در آن نقاط برای مردم نقل می‌گفتند و فالبین‌ها طالع مردم را تعیین می‌نمودند و سلمانی‌های دورگرد سر را می‌تراشیدند. یکی از مناظر دیدنی بخارا در آن ایام رقص درویش‌های فرقه نقشبندی بود و درویشان مزبور که همه کلاه‌های بلند و نکتیز مثل قیف واژگون بر سر می‌نهادند و ریشه بلند داشتند و عصا به دست می‌گرفتند و به هیئت اجتماع در یکی از میدان‌های شهر می‌رقصیدند و هنگام رقص دست جمع شعر می‌خواندند و مورخین عقیده دارند که فرقه نقشبندی اول در بخارا به وجود آمد و از آنجا به نقاط دیگر رفت. چون بخارا یک شهر بازرگانی بود، علاوه بر ایرانیان و ازبک‌ها و قرقیزها، اقوام دیگر هم در آن شهر دیده می‌شدند و عده‌ای از یهودیان نیز در بخارا سکونت داشتند. امیر بخارا در آن موقع موسوم بود به شاه سعید خان و او مردی خشن و تند خوب شمار می آمد و بر مردم سخت می گرفت و کسی جرأت نداشت که اعتراض کند. یکی از مقررات امیر بخارا این بود که 2 ساعت از شب گذشته باید شهر به کلی تعطیل شود و همین که 2 ساعت از شب گذشت کوچه ها و بازارها باید خالی از آبر باشد. هیچ کس مجاز نبود که بعد از اینکه 2 ساعت از شب می گذشت از خانه خود خارج شود و به خانه مجاور برود. اگر زنی باردار در نیمه شب دچار درد زایمان می شد کسی جرأت نداشت که برای آوردن قابله از خانه خارج گردد و اگر یک مریض سخت در نیمه شب محتاج طبیب می شد کسی نمی توانست به خانه پزشک برود و او را به بالین بیمار بیاورد. شاه سعید خان مرتکب تمام اموری می شد که در شرع اسلام حرام است، ولی اگر در بخارا یک نفر مبادرت به یکی از آن موارد می نمود به قتل می رسید. این را هم باید گفت که سختگیری شاه سعید خان شهر بخارا را امن‌ترین شهر دنیا کرده بود و در آن شهر دزد وجود نداشت و هر محله دارای یک داروغه بود و هر دسته از اصناف دارای یک آقسقل یعنی ریش سفید بود و داروغه ها مکلف بودند که امنیت و نظم را در محله خود حفظ کنند و آن ریش سفید ها وظیفه داشتند که به مسائل صنفی رسیدگی نمایند و اختلافات 2 یا چند نفر را در داخل یک صنف با کت خدامنشی حل کنند و در 80 مدرسه بخارا 6500 طلبه تحصیل می کردند و زبان متداول مردم شهر زبان فارسی بود و حتی ازبک ها و قرقیز ها زبان فارسی را می دانستند و امیر بخارا شاه سعید خان به زبان فارسی تکلم می کرد. شاه سعید خان به فکر افتاد که مرو را که آن هم تحت حمایت ایران بود ضمیمه قلمروی خود نماید و به مرو خشون کشید و حاکم مرو را کشت و هرچه زن و مرد جوان در مرو وجود داشت به بخارا منتقل کرد تا اینکه به فروش برسند. بعضی از مورخین نوشته اند که 18,000 اسیر از مرو به بخارا آورد و قیمت فروش یک مرد جوان و سالم که در بازار برده فروشی بخارا به تفاوت از 300 تا 100 سکه طلا بود به 3 حتی 2 سکه طلا تنزل کرد و 7 بازرگان برده فروش ورشکسته شدند، زیرا بردگان را به بهای گزاف خریده بودند و بر اثر وفور اسیران مرو کسی حاضر نبود که غلامان و کنیزان آنها را به قیمت‌های سابق خریداری نماید. در بخارا عده‌ای از صنعتگران ایرانی بودند که در آغاز در قفقازیه می‌زیستند و از آنجا به بخارا مهاجرت کردند و کارشان کفش دوزی بود و کفش‌های دوخته آنها را به رسم تحفه به سن پترزبورگ پایتخت روسیه و پایتخت اتریش و پاریس پایتخت فرانسه می بردند. چکمه‌هایی که آنها می دوختند آنقدر ظریف بود که ساقه چکمه مانند ساقه یک جوراب ابریشمی ساق را قالب‌گیری می کرد. تمام اسیرانی که از مرو برای فروش به بخارا برده شدند ایرانی بودند، منتها در مرو سکونت داشتند. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه از حمله شاه سعید خان به مرو مطلع گردید، داوطلبی خواست که به عنوان نماینده او نزد شاه سعید خان امیر بخارا برود و از او بخواهد که اسیران مرو را آزاد نماید. علت این که خواجه قاجار داوطلب خواست این بود که احتمال داشت شاه سعید خان که مردی خشن بود فرستاده ی آقا محمد خان قاجار را به قتل برساند. اسماعیل آقای مکری از درباریان خواجه قاجار که چند بار در مأموریت‌ها ابراز لیاقت کرده بود داوطلب شد که نزد شاه سعید خان برود و نامه آقا محمد خان را به او برساند و با وی مذاکره کند و وسیله آزادی اسیران مرگ را فراهم نماید.